السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثی رو که در سه‌شنبه شب‌ها در این جلسه محترم محضر سروران عزیز و ارجمند دنبال می‌کردیم، در خصوص مسئله تعاملات و روابط انسانی در عالم حیات و تحقق حیات طیب است. جلسه قبل محروم بودیم، توفیق نشد خدمتون برسیم، ولیکن توفیق بود که مشرف بودیم عتبات، کربلا و نجف اشرف دعاگو و نائب و زیاره همه سروران عزیز و ارجمند بودیم. خدا انشالله قسمت بکنه برای همه سروران عزیز و ارجمند زیارت اهل بیت رو در دنیا و شفاعتشون رو انشالله در آخرت و عقبا. بحثی رو که به طور طبیعی میبایستی امشب پی بگیریم در ادامه مباحث گذشتمون در خصوص تعاملات و ارتباطات انسانی، به جهت اینکه امشب مصادف شده با شب نهم ذی‌الحجه و شب روز عرفه که فردا روز فوق العاده عظیم عرفه است، من به جهت اینکه این بحث یک ارتباطی برقرار بکنه بعضی از بحث‌هایی رو که در آینده می‌بایستی مطرح می‌کردم مجبور میشم که یه قدری تقدیم و تأخیر بین بحث‌هام به وجود بیاد و ارتباط این بحث رو ولو در حد مختصر یه اشاره‌ای بهش بکنم، و بعد از اون هم از باب مقدمه و از باب تمهیدیه چند فرازی رو از دعای پرخیر و برکت عرفه خدمتون عرض می کنم که انشالله در فردایی که دوستان با این دعا و با این مناجات حضرت سید و شهدا رابطه انسی برقرار می کنن انشالله استفاده و بهره بیشتری ببرن. بحث ما در تعاملات انسانی یک آیه قرآنی که قاری محترم در تلاوتشون اشاره کردن، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کسی که قلب سختی داره نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه. کسی که غلیظ القلبه، قلبش سخته، قلبش رقیق نیست، قلبش رؤوف نیست، قلبش قلب مهربانی نیست، قلب صافی نیست، قلب سختیه، به یک تعبیری سنگدله. انسانهای سنگدل با دیگران نمیتونن رابطه اخوت، برادری، محبت، رفق و مدارا برقرار بکنن. ما میتونه یک محکی باشه برای ما که چرا مثلا یک کسی نمیتونه با دیگران رفیق بشه، یا مثلا خودمون ممکنه برامون اتفاق بیفته بگیم که مثلا من نمیدونم چرا نمیتونم با دیگران ارتباط برقرار بکنم. میفرماید که پیامبرم که پیامبر خداست اگر قلبش قلب سختی باشه اصلا دیگران حولش جمع نمیشن، دیگران به گردش جمع نمیشن. کنه که میفرماید که شما اول بایستی قلبتون رو رقیق بکنید اگر میخواید کار اجتماعی بکنید، اگر میخواید کار تربیتی بکنید، اگر میخواید کار ارتباط انسانی انجام بدید، اول باید مرحله اول از رقت قلب شروع بکنید. قلبتون رو رقیق بکنید قبل از زبانتون. زبان رقیق هم خیلی مهمه، رفتار رقیق هم خیلی مهمه، اینکه انسان زبانش زبان جذابی باشه، رفتارش رفتار جذابی باشه، اینا مهمه همش. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بله، اهل ایمان و عمل صالح و رفتارهای خداپسندانه باعث این میشن که محبتشون در دل دیگران قرار بگیره، در این شکی نیست. ولیکن نقطه عظیمتی برای این که این عمل بشود عمل صالح، عمل جذاب، عمل جذاب، لسان جذاب، رفتار جذاب، از قلب جذاب نشأت میگیره. اگر قلب جذاب نباشه، این چیزایی که در خارج اتفاق میفته زمینش قلبه، اینا محصولشه، این میوهشه که چیده میشه در بیرون. رفتار ما محصول رفتار قلبی ماست، ارتباطات ما محصول اون بعد قلبی ماست. لذا در این آیه شریفه وقتی میخواد پیامبر رو تکون بهش بده که حضرت فرمود ادبنی ربی، پیامبر میفرمود کی مرا ادب کرد؟ میفرمود هر کسی نیاز به یه مؤدب داره، هر کسی نیاز به استاد و مربی داره. هلک من لیس له حکیم یرشده، امام سجاد میفرماید اگر حکیم مرشدی نداشته باشید هلاک میشید، انسان راهنما نداشته باشه هلاک میشه. بعد پیامبر میفرماید راهنما، معلم و استاد من خدای من بوده. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خوب خدا مرا ادب کرد. بعد همین خدا میفرماید که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو میخوای مردم رو جذب بکنی، میخوای با مردم ارتباط برقرار بکنی، میخوای دل مردم رو جذب بکنی، دل مردم رو میخوای جذب بکنی، با دل رقیق امکان پذیره، با دل زلال امکان پذیره. بدون دل رقیق و بدون دل زلال امکان پذیر نیست. یک نکته. حالا رقت قلب چطور به وجود میاد؟ انسان میخواد قلبش رو رقیق بکنه، میخواد قلبش رو زلال و آماده بکنه. یکی از طرق خیلی مهم، یکی از روش‌های خیلی مهم برای ایجاد رقت قلب و برای اینکه انسان سختی قلب رو بشکنه و سنگی قلب رو رقیق بکنه، دعاست، مناجات. دعا و مناجات به شدت در رقت قلب تأثیر داره. دعا و مناجات به گونه ایه که می‌فرماید اینکه رابطه دعا با اجابت، یه کسی میگه که ما چه کار بکنیم دعامون به اجابت برسه، یا چطور میشه دعا به اجابت برسه. می‌فرماید که امام سجاد می‌فرماید یا امام صادق می‌فرماید که اگر می‌خواید دعاتون به اجابت برسه، می‌دونید چه نوع نگاهی به دعا باید داشته باشید؟ این سؤال رو بپرسید که چه کار بکنیم این ابر بباره؟ این مثال رو حضرت می‌زنن. می‌فرماید آب این ابر و بارش این ابر در دل خود ابره. ابره اگر آمد بارانه میاد. می‌فرماید که استجابت دعا در خود دعاست. استجابت دعا در خود دعاست. نهی که یا الله تو لبهی که ماست، آن نیاز و سوز و دردت پی که ماست. همین یا اللهی که انسان میگه همون استجابتیه که خدا کرده. همین آه و سوز و دردی که در دعا انسان داره همون لطف و عنایتیه که خدا بهش کرده و بهش توجه کرده. لذا این شب عرفه یه شب خیلی مهمیه، اعمالی داره، تمهیداتی داره برای فردا. امام صادق فرمودن که اگر یک کسی در ماه مبارک رمضان بخشیده نشد، فرصت ماه مبارک رمضان رو از دست داد و بخشیده نشد، دیگه انتظار بخشش نداشته باشه تا ماه مبارک بعدی. اگرم اتفاقی براش افتاد تو این فاصله، خودش دیگه مسئوله. از این شب قدر تا او شب قدر. این روایت امام صادق علیه السلام. از شقی و من حرم غفران الله فی حال شهر. خیلی بدبخت کسی که در این ماه، در ماه مبارک رمضان، بخشیده نشود. خیلی شقی و بدبخته. چون می‌فرماید که ان ابواب الجنانه فیه مفتحه، دروهای بهشت در ماه مبارک رمضان باز مفتحه. ابواب النیرانه فیه مغلقه، درب جهنم بسته است. یعنی کسی بخواد بره بهشت نیاز نیست دری رو وا کنه، دره بازه. کسی بخواد بره جهنم به زور باید در جهنم رو باز کنه بره داخل. توی ماه مبارک رمضان در جهنم بسته است، طرف باید به زور باز کنه بره تو جهنم. بعد حضرت می فرماید اگر کسی توی این ماه بخشیده نشد، میره تا ماه مبارک سال بعد به یه شب قدری بخوره. بعد یه قیدی می زنه حضرت، می فرماید یه فرصت دیگه دارید تو فاصله بین دوتا ماه مبارک رمضان، فرصت عرفه. فرصت عرفه عدل فرصت شب قدره. وزان شب عرفه مثل وزان شب قدره. روز عرفه مثل روز و شب قدره. اینقدر این فرصت، فرصت طلاییه که خیلی ثواب براش ذکر کردم. خیلی اعداد و ارقامش مثلا محیر العقول، اعداد و ارقامی که برای ثواب شب عرفه ذکر کردن. طرف داشت گدایی میکرد روز عرفه، امام سجاد علیه السلام بهش فرمود که امروز اون جنینی که در شکم مادرشه مورد لطف قرار میگیره، تو داری گدایی میکنی، دستت رو به روی دیگران دراز کردی، داری از دیگران گدایی میکنی. پس دعا کردن رقت قلب میاره، رقت قلب باعث تقویت بعد انسانیت انسان در اون تعاملات و ارتباطاتش میشه. لذا خیلی جاها وقتی ما میخواییم با یک کسی مثلا قهریم، آشتی کنیم، میخواییم یک کسی دلش متوجه ما باشه، میخواییم دلمون رو متوجه یک کسی بکنیم، این رو در فضای دعا و مناجات دنبال بکنیم. فقط در سناریوهای مادی دنبال نکنیم که ما چطور برنامه ریزی بکنیم ارتباط برقرار بکنیم با یک کسی، با یه جماعتی، با یه جامعه ای. می فرماید یک بخشش رو سناریو معنویه که در ادعیه اهل بیت بهش پرداخته شده. حالا در این دعای عرفه امام حسین علیه السلام خیلی فرازهای مختلفی داره، یک منظومه از معارف این دعا، بخشهای مختلفی داره. من خیلی تأمل میکردم، چند بار این دعا رو ابتدا و انتهاش و میانش رو درش تأمل میکردم، به یه دال مرکزی رسیدم که یه محوری داره این دعای عرفه، نظام شکرگزاری، نظام قدردانی و شکرگزاری از نعمت‌ها. خیلی مهمه. حالا نسبت به خدای متعال که دیگه به حد اعلا و اتم میشه، تا میرسه نسبت به بندگان خدا. او رو یه اشاره بهش میکنم، ولیکن یه بخش دیگری داره در این که ما هم اگر میخوایم شکرگزار باشیم، خدا رو چطور باید تصویر بکنیم؟ کسی عرض کرد به محضر امام صادق که آقا دعای ما به اجابت نمیرسه. حضرت بهش فرمود که چون خوب خدا رو نمیشناسید، خوب خدا رو تحلیل نمی کنید، دعاتون به اجابت نمیرسه. دقیق بدونید با چه کسی دارید حرف میزنید و خواسته خودتون رو با اون مطرح میکنید. یکی اینکه خودتون رو هم خوب نمیشناسید که دقیقاً چی نیاز دارید، دعاتون به اجابت نمیرسه. حضرت سید الشهدا در فرازی از این دعای پرخیر و برکت یه توصیفی از ویژگی ها و اوصاف خدای متعال دارن که خدایا من تو رو اینطور میشناسم که بیان میکنم، خدای من تو رو اینطور میشناسم. بعد یه توصیفی از خودشان میکنن که و من این چنین هستم. حالا این توصیف امام حسین علیه السلام رو و وصف ایشون رو نسبت به خدای متعال، یه صلوات عنایت بفرمایید. می فرماید که مولای انت الذی انعمت، خدایا تو کسی هستی که هر آنچه از نعمت دارم به من دادی. انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، هر آنچه از نیکویی و خوبی ها بوده تو به من عنایت کردی. انت الذی اجملت، هر آنچه از زیبایی ها و حسنها بوده به من عنایت کرد. انت الذی افضلت، هر آنچه از فضیلتها بوده تو به من عنایت کردی. انت الذی منند، هر آنچه که من نیاز داشتم بر سر من منت گذاشتی، مشکلات مرا حل کردی. انت الذی اکملت، هر آنچه از کمالات دارم تو مرا به اون کمالات رساندی. انت الذی رزقت، هر آنچه از رزق و روزی دارم خدایا تو به من عنایت کردی. انت الذی اعطیت، هر آنچه لازم بود به من داده بشود خدایا تو به من عنایت کردی. انت الذی اغنیت، اگر غنیم خدایا این غنا رو تو به من دادی، این بی‌نیازی رو تو به من عطا کردی. انت الذی اغنیت، تو همه حوائج و مشکلات مرا مرتفع کردی. انت الذی آوید، اونچه که من نیاز داشتم، اونچه که من میبایست بهش پناه میبردم تو به من پناه دادی. انت الذی کفید، هر آنچه نیاز داشتم مرا کفایت کردی، به دیگران نیازمند نباشم. انت الذی هدید، هر آنچه از هدایت نیاز داشتم دست من رو گرفتی و هدایتم کردی. انت الذی عصمت، خدایا تو باعث شدی من به گناه و خطا و اشتباه گرفتار نشوم. انت الذی سترت، خدایا اگر خطا کردم تو من رو ستر کردی، آبرویم رو حفظ کردی. انت الذی غفرت، خدایا بخشیدی، گذشتی از من. انت الذی مکنت، خدای به من مکنت دادی، جایگاه دادی، منزلت دادی. انت الذی اعزز، خدای به من عزت دادی، به من کرامت دادی. انت الذی اعنت، دست من رو گرفتی، به من اعانه و کمک کردی. انت الذی عودت، یاری من و معاذد من شدی در کارهایم. انت الذی ایدت، مرا تأیید کردی در کارهام. انت الذی نصرت، هر جا نیاز بود مرا نصرت دادی و یاری کردی. انت الذی شفیت، اگر بیمار شدم تو مرا شفا دادی. انت الذی عافیت، اگر سالمم عافیتم از جانب خدای متعاله. انت الذی اکرمت، به من کرامت کردی، تفضل کردی. تبارک ربی و تعالیت فلک الحمد و دائما ولک الشکر و واسبا. حضرت این فقرات از دعا رو که می فرمید همه جا در انتهاش این شکرگزاری رو علی الدوام تکرار می کنند. که عرض کردم این خط مرکزی شکرگزاری رو در فقره فقره این دعا می بینیم. این یه توصیفی از خدا و چند ویژگی از خدا که خدایا از بالا که شروع کرد حضرت اینطور شد دیگه. انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی مننت، انت الذی اجملت، انت الذی رزقت، انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، انت الذی آویت، تا این بخشی که عرض کردم خدمت. حالا ما چی؟ چه وضعیتی داریم؟ می فرمد ثم انا یا الهی، حالا خدای من کی هستم؟ المعترف به ذنوبی، جلو جلو اعتراف میکنم، دستم رو بالا میبرم، میگم خدای من اقرار میکنم به گناهانم، خطا زیاد کردم، گناه زیاد کردم، آدم گناهکاری هستم. المعترف به ذنوبی فاغفر حالی، جلو جلو خدای هر چی که هستم در اون اوصاف عرض کردم بالا، خدای تو این چنین هستی، غفاری، گناهان من رو ببخش. انا الذی اخطأت، خدای من کسی هستم که خطاکارم، اعترافم میکنم من خطا کردم، من اشتباه کردم. انا الذی اغفلت، خدای من غفلت کردم، کوتاهی کردم. انا الذی جهلت، خدای من کسی هستم که جاهل بودم، نفهمیدم، اشتباه کردم. انا الذی هممت، من همت کردم که کار بد بکنم، اهتمام به خطا کردم، همت اشتباه کردم. انا الذی سهو، خدا یه جای سهون بوده کار خطای من، اشتباه من از رو سهو بوده. البته انا الذی اعتمد، خدای من یه جایی اعتماد کردم و خلاصه از روی اعتماد مثلا به این که مشکلی ندارم خطا کردم. انا الذی تعمد، بله خدا یه جایی هم تعمد کردم، میدونستم اشتباهه، میدونستم خطا، یه جا سهو کردم، ولی یه جایی هم تعمدن اشتباه کردم. انا الذی وعدت، خدای بله من یه جایی وعده دادم، گفتم بله خدا من دیگه حلم، تکرار نمی کنم، اشتباه نمی کنم، وعده وعید دادم، ولی پابند وعده های خودم نشدم. انا الذی اخلفت، خدای من تخلف کردم، وعده کردم تخلف کردم، دارم اعتراف میکنم دیگه، غفلت کردم، اشتباه کردم، تخلف کردم از وعده های خودم، یه جا سهوی بوده یه جا عمدی بوده. این زبان امام حسین ها، میگه اشکال نداره شما با خدا همجور حرف بزنید، با خدا همجور رک، صادقانه، صاف صاف با خدا همجور حرف بزنید، بگید خدایا انا الذي سهوت، انا الذي اعتمد، انا الذي تعمد، انا الذي وعد، انا الذي اخلفت، انا الذي نكث، خدایا پیمان شکنی کردم، یه جا سفت و سخت گفتم خدای من دیگه با تو پیمان میبندم، با اهل بیت پیمان میبندم که فلان نکنم یا فلان کار رو بکنم، پیمان شکنی کردم، رک دارم میگم پیمان شکستم. انا الذی اقررت، ولی خدایا یه جرعتی به من دادی که اقرار هم بکنم، البته پیش خودت، خدایا به من جرعت این رو دادی، جرعت اقرار، اقرار به خطا، اقرار به اشتباه، اقرار کردم به غفلت. انا یا الهی اعترف به نعمتی که اندی، اعتراف میکنم خدایا این همه نعمت به من دادی و از طرفی من این همه خطا کردم، فاغفر لی، خدای من رو ببخش، اشتباه کردم، توبه میکنم، من رو ببخش. اینا بخش های از دعای عرفه است. اگر با یه توجهی و با یه حال خوبی این بخش ها خونده بشه، اونجایی که داریم با خود خدا میگیم خدای تو چنینی، ما چنینی، ما این چنینی. بعد یه بخشی در باب شکرگزاری داره، اونم خیلی بخش عجیبیه. دیدید یه مثلا یه جنبه رایجیه بین ماها، میگیم خدایا مثلا من با ذره ذره وجودم تو رو شاکرم، نعمتهای تو رو شاکرم. حالا ما کلی میگیم ذره 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 وجودم، ولی من هرچی تأمل کردم واقعا متحیرم که چرا امام حسین به این کلیگویی اکتفا نکرد. این ذره ذره وجود رو برشماری میکنه امام حسین که خدایا این که من میخوام اعتراف کنم به این که شاکرم، شکرگزارم، به همه این ذره ذره وجود حضرت اشاره میکنه. میفرماید که یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری و علائق مجاری نور بصری و اسارير صفحة جبيني و خرق مصارب نفسي و خضاريف مارن ارنيني و مصارب سماخ سمعي. ببینید چه مثالایی میزنه، واقعا انسان متحیر میشه. میگه خدایا من با این چین و چروک پیشونیم، با ذره ذره پوستم، با ذره ذره قلبم، با قطعه قطعه استخوانهایم، با ذره ذره لبانم، با ذره ذره دندانهایم، همه اعضا و جوارح رو حضرت شروع میکنن برشماری کردن. خدایا با تمام اینا رو دیگه شروع میکنن، عجیب، یعنی یک صفحه تمام، یعنی بخش قابل توجهی از ذره ذره وجود بدن رو حضرت شروع میکنن برشماری کردن تا میرسن به این که و مسامع مطمعی و مشربی و حمالت ام رأسی و جمل حمائل حبل و تینی، شاهرگم، گردنم، پوستم، استخونم، همه وجود رو حضرت شروع میکنن برشماری کردن تا میرسن به اینجا که علا ذالک که ایام رضاعی و ما اقلت الارض منی و نومی و یقوتی و سکونی و حرکتی و حرکات رکوعی و سجودی، ان لو حاولت و اجتهدت مدى الاعصار و الاحقاب لو امرتها ان اؤدی شکر واحدت من انعمک ما استطعت على ذلك. خدای اگر با ذره ذره وجودم، همه عمرم، بلکه همه عمر مردمان سابق و همه عمر مردمان آینده رو بذارم روی همدیگه، بخوام یک نعمت از نعمتهای تو را شکرگزاری کنم، نخواهم توانست. یک نعمت نمیتونم شاکر باشم. فرمود خدا من که عاجزم از شکر، خودم دارم اعتراف میکنم، با این بند بند وجودم دارم اعتراف میکنم. ما استطعت ذلك. خب چه بکنم خدایا الا بمنک، مگر اینکه خدایا تو به من تفضلی بکنی، منتی بذاری. الا بمنک الموجب علی شکر صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. صلى الله عليك يا مولاي يا غريب يا مظلوم. حضرت در اون لحظات آخری که دیگه راوی میگه چند بار ندا داد در اون مرکزی که حضرت می ایستاد مرکز مشخصی داشت، یه تپه‌ای بود می رفت بالای اون تپه که اهل بیت هم صدای حضرت رو بشنوند. اونجا قرار می گرفت و این ذکر رو می فرمود که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، با صدای بلند علی الدوام این رو تکرار می کرد. فریاد زد که هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب عن حرم رسول الله فیذب عنا. بعد حضرت اینجا خدا رو شکر کرد، گفت خدایا شاکر و سپاسگزارم، اگر رضایت تو به اینه که حسین ابن علی این چنین غریب بیار و یاور. در میانه این لشکر اعدا قرار بگیره، ولی خیلی اونچه که حضرت سید الشهدا رو خیلی آزار میداد شاکر بود، ولیکن وقتی که حضرت بر روی زمین قرار گرفت میترسیدن به سمت حضرت برن، نمیدونستن رمقی داره یا نداره. اون نانجیب گفت اگر میخواید ببینید زنده است یا زنده نیست به حرمش حمله کنید، اگر به حرمش حمله کردید زنده باشه تکون بخورید، اگر جان نداشته باشه دیگه تکون بخورید. حضرت فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، تا وقتی که من زنده هستم و رمقی در جان دارم به سمت حرم بود،